الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المياد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صدق الله العلي العظيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الأحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. سلامتي امام الزمان تاجيل در فرجشون صلواتي مرحمت بفرمايد. صلى على محمد. ان شاء الله همه ما زياران احوان و انصار حضرت صاحب الام باشيم در راه حضرت جان بديم. صلوات بعدي روح حسيني بفرستيد. اللهم صل على محمد آل محمد. انشاءالله دل بیبی دعالم زهرای مرضی سلام الله علیها از ما راضی خوشنود باشه. امشب برات کربلا و مشهد مدینه انشاءالله امضا بفرمایند. صلوات بعدی رو حسنی بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد. دیشب خدمت عزیزان بحثی رو شروع کردیم با این عنوان که هدف از بعثت انبیا طبق آیات شریفه قرآن دعوت به توحید و اجتناب از طاغوت بود. یعنی یک، به توحید دعوت کردن انبیا، دو، به مبارزه با طاغوت و زیر یوغ طاغوت نرفتن. چون بحث دیشب مهم بود خیلی اشاره وار مطالب رو میگم خدمت دوستان، ورد میشم بحث امشب خیلی مهم و دارای نکات ارزنده است. نه چون من میگم، چون نکات تاریخی هن و از اون نکاتیه که گفته نشده یا کمتر بهش اشاره شده. دیشب ثابت کردیم که انما باعث طول اتمم مکارم الاخلاق از نظر سندی حدیث ضعیفی است و با آیات قرآن نمیخونه. در واقع هدف از بعثت انبیا همون دو مطلبی است که آیه شریفه در سوره نحل که ابتدای منبر خدمت دوستان قرائت کردم عنوان میشه، یعنی اجتناب از طاغوت و دعوت به توحید. بعد خدمت دوستان عرض کردیم که پیغمبر دنبال قدرت بود و ایجاد یک حکومت دینی. بعد گفتیم ممکنه این شبهه پیش بیاد که مگر پیغمبر قدرت طلب بود؟ جواب دادیم آیا مگر به دست آوردن قدرت عیب است؟ اونجایی که قدرت طلبی منهی هست از نظر اخلاقی، اون قدرت طلبی بد است که نهایتاً میشه فساد روی زمین. وگرنه امام رحمت الله علیه هم دنبال ایجاد حکومت دینی بود، در واقع دنبال قدرت بود. برای چی؟ چون هر عاقلی میداند تا قدرت نداشته باشد تبیین معارف الهی که علم یکن هستش، یعنی اصلا امکان نداره. ثابت شد که نبی مکرم اسلام محمد مصطفی اللهم صل علی محمد به دنبال ایجاد حکومت و به دست آوردن قدرت بود و در بد و ورود به مدینه و قبل از ورود به مدینه تدابیری داشتن. قبل از ورود 12 نفر رو به عنوان نقیب مشخص کردن و بعد از ورود مدینه رو تبدیل به پادگان نظامی کردن. بعد گفتیم که چه شرایطی رو پیغمبر تدبیر کردن در اون پادگان نظامی و قرار شد که امشب خدمت دوستان عرض بکنیم که بعد از اینکه پیغمبر اون پادگان نظامی رو تشکیل داد و دنبال ایجاد حکومت دینی راه افتاد، یک سری حرکاتی در مقابل ایشون صورت گرفت. خب بنا شد ما امشب در رابطه با اون حرکات صحبت بکنیم. مقدمتاً باید خدمت عزیزان عرض بکنم که مشرکان مکه به صورت قبیله‌ای و طایفه‌ای زندگی کرده بودند و حکومتی به عنوان مثلا حکومت طاغوت در شبه جزیره عربستان وجود نداشت. به صورت قبیله‌ای طایفه‌ای اداره می‌شد و اینجوری امورات خودشونو می‌گذروندن. خب ما در تاریخ می‌بینیم که این مشرکان مکه‌ای که به صورت قبیله‌ای و طایفه‌ای زندگی می‌کردن و سری مقررات و قوانینی برای خودشون داشتن، بعداً به صورت متحد و به صورت حکومتی در واقع در مقابل پیغمبر دست به شمشیر میشن. خب اینها رو کی با هم دیگه جمع کرده و یک همچین سازمانی در مقابل پیغمبر ایجاد کرده؟ خواهشم خوب عرائض بنده رو گوش بدید. ما وقتی میریم تو دل تاریخ میبینیم که عرضه نداشتن مشرکین که با هم دیگه یک صف متحد تشکیل بدن در مقابل پیغمبر، بلکه تاریخی مثل تاریخ طبری نقل میکنه، میگه یهود وقتی احساس خطر کرد از وجود مبارک پیغمبر در مدینه. این رو خدمت عزیزان عرض بکنم، باز در پرانتزی که یکم طول میکشه بستن این پرانتز باز. خب یهود ادعا میکردن که ما منتظر پیامبر آخر الزمان هستیم، همون جوری که بهشون وعده داده شده بود در کتبشون، یعنی در تورات موجود بود، از موسی علیه السلام شنیده بودن، نسل به نسل منتقل شد، بعدن از عیسی علیه السلام شنیدن که در آخر الزمان پیغمبری ظهور خواهد کرد با این مشخصات که قبلا من خدمت عزیزان پارسال اگر اشتباه نکنم عرض کردم که اینا با توجه به علم چهره شناسی که از پیغمبرشون موسی یاد گرفته بودن و نسل به نسل تعلیم داده شد، به این فکر افتادند که پیغمبری که قرار بیاد ما ترورش بکنیم، و از هاشم علیه السلام شروع کردن ترور کردن، هاشم رو کشتن، جد پیغمبر. بعد رسیدن به عبدالمطلب، نتونستن بکشنش، عبدالله رو کشتن. بعد به پیغمبر که رسیدن میخواستن اون رو بکشن، که دیگه تدبیر کرد هاشم. خیلی داستان طولانیه، به خاطر اینکه دلتون نشکنه به قول دوستان یه تیکش رو نقل میکنم، که اون 5 سالی که پیغمبر از بدو تولد در مکه نبود، و بعضی ها احتمالاتی رو نقل کردن که 3 تا احتمال نقل کردن و هر 3 احتمال غلط بود، که چرا پیغمبر 5 سال از مدینه دور بود. احتمال اول گفتن آب و هوای مدینه خوب نبود، آب و هوای مکه خوب نبود، به بچه ها نمی ساخت. این احتمال اول. احتمال دوم، آمنه علیه السلام شیر نداشت و اینا مجبور شدن به خارج از مکه بفرستنش، به حلیمه دایی پیغمبر بدنش که شیر بش بده. احتمال سوم، رسم عرب مکه این بود که 5 سال بچه هاشون رو از خودشون دور میکردن. هر 3 احتمال از نظر عقلی رد میشه و از نظر سندی. احتمال اول، آیا پیغمبر از بقیه خونش رنگین تر بود؟ همچین چیزی نبود که آب و هوای مکه خوب نباشه، بقیه خب همه بچه هاشون رو میفرستادن، چرا نوبت که به پیغمبر رسیدی کار کردن. دوم، آدم زیاد بود تو مکه شیر بده، چرا سپردن به حلیمه. سوم، رسمی نداشت عرب به این عنوان که بچه هاشون خارج از مکه بفرستن، همچین چیزی وجود نداره. پس دلیل چی بود؟ دلیل اون موقعیتی است که هاشم علیه السلام درک میکرد، و اون موقعیت چی بود؟ ترور پیغمبر. یعنی یهود دنبال این بود که پیغمبر رو ترور بکنه. 5 سال فرستادنش بیرون. بعد 5 سال پیغمبر اومد. ابو طالب علیه السلام تاجر بود، بزرگتر از او هم فرزند داشت عبدالمطلب، برادر بزرگتر داشت ابو طالب، اما ابو طالب رو میاره بهش وصیت میکنه که ابو طالب جان تو و جان محمد صلوات بفرستید، باید به من تعهد بدی و قول بدی که از این بچه محافظت میکنی، وگرنه با خیال راحت نخواهم رفت. خب قول میده ابو طالب. در تاریخ مثلا 4 سال ابو طالب تجارت رو تعطیل کرد، فقط به خاطر اینکه از پیغمبر محافظت بکنه. بعد از 4 سال هم که رفت دنبال تجارت، فقط به این دلیل بود که در مکه قحطی اومده بود، مجبور شد که بره برای مایحتاش تجارت بکنه. پرانتز بسته در این قسمت، چون بخوام دوباره اشاره بکنم، برگردم به بحثی که پارسال خدمت عزیزان داشتیم، مطلب خیلی طولانی میشه، از بحث امشب میمانیم. اگر رضایت دارید یه صلوات بلند بفرست. اللهم صل علی محمد. خب یهود با این که ادعا میکردن که منتظر پیغمبر هستن، که این ادعا یک دروغی بیش نبود، اینا اومدن کجا خونه درست کردن؟ تو مدینه. خب در طول مدت زمانی که پیغمبر در مکه تشریف داشتن، از بد و ولادت تا لحظه ای که مبعوث شدن و بعد از اون هجرت کردن، یک نفر از این علمای یهود بلند نشد بره با پیغمبر مذاکره داشته باشه، صحبتی داشته باشه، با اینکه یکی از علماشون دیده بود که پیغمبر در مکه عرض به حضور شما متولد شده. اینا می دونستن که پیغمبر دیگه به دنیا اومده، متوجه شدن، اما این که برن سراغ پیغمبر با پیغمبر صحبتی بکنه، نه خبری نبود. اینا متوجه شدن، اما کسی دنبال پیغمبر نرفت. اینا چه کار می کردن؟ خوب دقت بکنید دوستان. اینا در این فکر بودن که خب اگر پیغمبر، این همه اینها مال قبل است که قبل از هجرته. اگر پیغمبر آخر زمان متولد بشه که متولد شد، قطعا به اون آرزوی دیرینشون که حکومت بر جهان بود نمی رسیدن. برای چی؟ می گفتن خب این پیغمبر آخر زمان که بیاد میره قدس رو میگیره، قدس رو که بگیره، اینا براشون قدس خیلی مهم بود. میگفتن ما باید از نیل تا فرات رو و بعد تسلط کامل جهانی پیدا بکنیم. یعنی این که الان میگن خاورمیانه بزرگ، که ما در یک جلسه بودیم، همه طلبه بودن، استادی داشت یک مسئله رو توضیح میداد، یکی از اون طلاب قبول نمیکرد. بعد ما پریدیم فضولی کردیم، گفتیم استاد ببخشید نکته ای. گفت بفرمایید. توضیح دادم، گفتم که طبق منابع و مستندات فکر خاورمیانه بزرگ از اول وجود داشت، گویندش هم آقای فلانیه. اون بنده خدا طلبه بلند شد گفت آجا این حرفا چیه؟ یعنی مغز اون زمان با مغز این زمان یکیه؟ استاد خیلی جواب قشنگی داد، دیگه نذاشت من صحبت بکنم. صحبت جواب داشتیم برای گفتم، ولی استاد جواب قشنگتری داد. گفت پسر جان، حالا به شوخی گفت پسر جان، اون طلبه عزیز، مغز متفکر یکیست، شیطانه. شیطان مغز متفکره، منتها هر دور یاران شیطان، اعوان و انصار شیطان عوض میشن. دیروز یک جور فکر میکردن، امروز یک جور. دیروز محدودهی که بهش میخواستن برسن انقدر بود، امروز محدودهی که میخوان بهش برسن فراتر از اینه. یکم فکر عوض شده. بعد گفت مگه بیکارم برای ما بشینن نقشه بکشن؟ من گفتم که ما متاسفانه که طلبه هستیم هنوز با آیات قرآن انس نگرفتیم. اون آیاتی که حکایت از این داره که یهود انقدر برای پیغمبر و مسلمانان نقشه میکشید که بیشترین آیات قرآن اختصاص به مبارزات یهود با پیغمبر داره. و جالب اینجاست که کتبی که در این زمینه نوشته شده اونقدر ناچیزه که فکر کنم دیشب من خدمت دوستان عرض کنم یا جای دیگه خاطرم نیست، چون این بحث جای دیگه هم داریم میگیم. اونقدر ناچیزه کتبی که در رابطه با این موضوع رفته کنجکاوی کرده، کنکاش کرده، که میشه گفت اصلا هیچ کتابی نوشته نشده الا قلیلا. اشاره نکردن، کسی این همه دقت نکرده. خب ما باورمون نیومده. رینا تو این فکر بودن، گفتن خب اگه قرار باشه پیغمبر بیاد همه ما رو چکار میکنه؟ غلوغم میکنه. چکار بکنیم؟ خب شما اگر منتظر دیدن پیغمبر بودید، چرا بین احد و ایر، یعنی اون محدودهی که پیغمبر بعد اومد سکونت کرد، اونجا چرا خونه درست نکردید؟ چرا رفتید او سمت راهایی که به قدس منتهی میشه رفتید؟ خونه هم نساختید، استحکامات نظامی ساختید، قلعه ساختید، قلعه خیبر، قلعه بنی قینقاع، اسم سختیه. یک طرف به خیبر منتهی میشد از طرف مدینه، یک طرف به عراق به سمت فدک منتهی میشد. یعنی از هر دو طرف راه پیغمبر رو به قدس بسته بودن، استحکامات نظامی درست کرده بودن. این مال قبل از هجرته. برای چی؟ که اگر یک روزی پیغمبر به سرش زد بیاد، ما بتونیم در مقابلش بیستیم. البته اینم به شما بگم، پیغمبر ترکوندشون خیلی عادی و خودمانی، مرتب همشون رو قلقم کرد. تو قضیه خیبر، جنگ خیبر، خواهش میکنم برید تاریخ بخونید. خواهش میکنم و خواهش میکنم و خواهش میکنم تاریخ بخوانیم و عبرت بگیریم و عبرت بگیریم. خب پیغمبر اینا رو در بوداغون کرد تا رسید به موته. موته هم اگر یک جریاناتی پیش نمی آمد فتح می شد و پیغمبر عبور می کرد، به قدس می رسید، اما دیگه منتهی شد به قضیه لحظات آخر عمر شریف پیغمبر که اسامه رو می فرسته. بعد اسامه 17 سال لشکر رو می بره بیرون، توطئه می کنن. باز کی توطئه می کنه؟ یهود توطئه می کنه، می خونه تو گوش اون دوتا نفر، اون دو نفرم می خونن برای بقیه که آوا مصیبتا، می دونی چی شده؟ پیغمبر داره از دار دنیا میره، خب اگر ما نباشیم کی روی پیغمبر نماز بخونه؟ اسامه هم گفت خراس میگن پیغمبر حالش خوب نیست، اینا هم که درست دارم میگن، اینا هم که آدم، چون چهره های موجهی بودن اون دو نفر، کار کرده بود دشمن. من سالهای قبل به این قضیه اشاره کردم و توضیح دادم، کار کرده بود، چهره های بدی نبودن، مردم حرفشون رو گوش میدادن، یعنی مقبولیت داشتن. با اینکه خیلی جاها در مقابل پیغمبر می ایستادن و مردم مقابله اونها با پیغمبر رو میدیدن، اما باز مردم از اینا حرف شنوی داشتن. کار پیغمبر آقای راحت نبود، خیلی کار سخت بود. تشکیل حکومت توسط پیغمبر واقعا با قول بچه ها کار حضرت فیل بود، شوخی بردار نبود. حکومت بر کسانی که هر روز یک جور داستان داشتن، از این ورم یهود برنامه ریزی کرده بود. ای که ما میگیم یهود دشمن، دشمن توهم نداریم. مقام معظم رهبری فرمود بعضی ها فکر میکنن وقتی ما میگیم دشمن فکر میکنن توهم توطئه داریم. نه، خوشخیالیم که فکر میکنیم دشمن برای ما نقشه نمیکشه. الان از انقلاب چقدر میگذره؟ چقدر انقلاب ما رو تونسته متحول بکنه؟ تو زمینهای فرهنگی چقدر ما متحول شدیم؟ تو زمینهای اقتصادی چقدر ما متحول شدیم؟ و وقتی فکر میکنیم میریم تحقیق میکنیم تفاوت میکنیم، ببین انقلاب پیروز شده، اینا هم مایوس شدن از این که بخوان دوباره مملکت رو عوض بکنم، برگردونم به ستم، به رژیم چی میگن ستمگر شاهنشاهی، پشیمون شدن، یعنی مایوس شدن. اما اومدن چیکار کردن؟ اومدن فرهنگ ما رو تغییر دادن، اقتصاد ما رو اجازه ندادن تغییر بکنه، اما اون اقتصاد لیبرالی ادامه پیدا کرد، اقتصاد وابسته. امروز هم دارم به سینه‌ش میزنم، تو مذاکراتم جوری مذاکره کردن با ما، مذاکره کننده های ما رو دور زدن، گرچه اون مذاکره کننده های ما هم گرچه به تعبیر مقام معظم رهبری قابل اعتماد بودن، بله ما هم اعتماد داشتیم بنا به فرمایش آقا، اما خود آقا فرمود از این سری خط قرمز ها چیکار کردن؟ عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی دورشون زدن، یعنی آدم زیرک مذاکره نکرده، یعنی بعد از این همه تازه فهمیدن جاسوس هم بینشون بوده، با اینکه بهش مدال افتخارم دادم. یعنی چی؟ یعنی ببین جوری برات نقشه میکشم و کلپات میکنم که نفهمی از کجا خوردی. دستگاه یهود دستگاه پیچیده ایه. من به پیغمبرتو رحم نکردم، به مسلمونای زمان پیغمبرتو رحم نکردم، شما که جای خود دارید. من نذاشتم علی ابن ابی طالب جون بخوره بعد از قضیه سقیفه، شما که جای خود دارید. من کاری کردم که حسن ابن علی مذل المؤمنین بشه تو چشم بقیه. من کاری کردم که حسین با فتوای شورای قاضی کشته بشه. و من کاری کردم که احادیث پیغمبر نابود بشه. شما که اندر خم یک کوچه اید که فردا در رابطه با این احادیث صحبت خواهم کرد. من کاری کردم که عمر ابن عبدالعزیز که به زعم شما شیعه خیلی وجه خوبی داره برای شما نقش بازی کنه، اما تاریخ نگارای شما از او به خوبی یاد کردن، فکر میکنید خیلی آدم خوبیه، اما حالیتون نیست که اهل بیت گفتن که لعن الله بنی امیت قاطبه، همه رو لعنت کردن، نگفته کسی استثناء نکرده، قاطبه یعنی جمیع بن الامیه. و من این کار کردم، یهود در میگه نم یعنی من که نبودم. صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینا کارایی بود که قبل از این که پیغمبر هجرت بکنه به سمت مدینه، اینا اومدن مرتکب شدن و انجام دادن. من خیلی بقول دوستان MP3 خیلی شسته رفته و خیلی کوتاه، یعنی خیلی حرف برای گفتن در این قضیه وجود داره. چه موزمار بازی هایی که اینا در نیاوردن و چه حرکات عجیب و غریبی که بماند بقیهش، حالا فرصتی باشه بعدن توضیح خواهیم داد. اینا همش اینهایی که گفتیم قبل از هجرت پیغمبر بود. بعد از این که پیغمبر هجرت کردن به مدینه، اینا اومدن یه سری تحرکاتی انجام دادن. در واقع یک عملیات روانی یهود برای مبارزه با اسلام و حکومت تازه تأسیس شده پیغمبر راه انداخت. اولین حرکت چی بود؟ اولین حرکت طبق شهادت تاریخ که تیزرش از سجده بر بت‌های قریش، اینا آمدن چکار کردن؟ رفتن با این قریشی ها بسکن. این آیه قرآن داره که آیه قرآنشو خدمتتون میخونم. خب اینا بعد از این که پیغمبر هجرت کردن، یه عده از بزرگان یهود رفتن مکه. مشرکا ازشون پرسیدن، گفتن آقایون یهودیا، آیا دین ما مشرکا بهتره یا دین محمد؟ اللهم صل علی محمد. علما یهود گفتن خب معلومه دین شما بت پرستا خیلی بهتره از آیین پیغمبر و شما خیلی باحال ترید، راه یافته ترید، با تقوا ترید. به قول بچه ها شما یارانتون از یاران پیغمبر خیلی بهترن، شما وضعتون خیلی کویته، اونا هیچی نیستن. آیه قرآن چیه؟ نساء آیه 51، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. آیه قرآنه، حرف از خودمون نیست. بعد میدونید چه کار کردن؟ برای اینکه ثابت بکنند که ما شما رو بهتر از پیغمبر میدونیم، بعد بتونن مشرکا رو بر علیه پیغمبر متحد بکنن، بکنن یه جبهه، یک حکومت در واقع مثل این حکومت آل سعود درست بکنن. خدا لعنت کنه آل سعودو. اومدن چیکار کردن؟ بر بت‌های قریش سجده کردن. کی؟ یهودیا بر بت‌های قریش سجده کردن. این اولین عملیات روانی بر علیه حکومت پیغمبر بود. این از این. دومین مطلب، اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن خشم جاهلی که در گذشته بود شعله ورش کردن. بین اوس و خزرج، از قدیم اوس و خزرج از کسایی بودن که تو مدینه بودن، بیاری پیغمبر اومدن، انصار نام گرفتن. اوس و خزرج قدیم اینا با هم دیگه خیلی درگیر بودن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن بین اوس و خزرج دوباره فتنه کردن، بینشون درگیری ایجاد کردن. پیغمبر می اومد اینا رو هدایت میکرد، نصیحتش رو میکرد، میگه آقا راه نجات اینه، حواستون باشه، دشمن داره بین شما اختلاف ایجاد میکنه، توطئه میکنه، به خاطر اینکه شما برگردید به اون دوران جاهلیت. سندش کجاست؟ تفسیر آیات 99 آل عمران به بعد رو بخونید بهش میرسید. این کار دوم. کار سوم تحریف بود. خب اینا یه سری علائمی در رابطه با پیغمبر آخر الزمان داشتن، یه سری علائم داشتن که پیغمبر اینجوریه اینجوریه، نمیتونستنم زیرش بزنن. اگر زیرش میزنن، علامتها رو که شما اومدید بیان کردید، اینا میومدن اون علامتها رو تحریف میکردن، یه چیزای دیگه میگفتن. بعد میگفتن این با این پیغمبر مطابقت نداره. اینم از کار سومشون. کار چهارم ایجاد تردید بود. این دیگه خیلی اوج نامردی اینا رو میرسونه. میومدن چیکار میکردن؟ که آیه قرآن به این اشاره داره، من آیه رو خدمتون قرائت میکنم وقتی مطلب رو گفتم. اینا امروز میومدن پیش پیغمبر، با پیغمبر قرار میذاشتن، پیغمبر رو میدیدن میگفتن که محمد صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد، ما به تو ایمان آوردیم، ما امروز به تو ایمان آوردیم، خیالت راحت باشه، ما دیگه رفیق توییم. بعد از چند روز که میگذشت چه کار میکردن؟ کافر میشدن، میگفتن ما دیگه به پیغمبر ایمان نداریم. برای چی؟ قرآن میگه، میگه اینا میگفتن که بعد از چند روز میگفتن ما کافر شدیم، چجوری؟ کتابامونو رجوع کردیم، دیدیم که پیغمبر شما با اون علامتهایی که پیغمبران ما گفتن همخوانی نداره. و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. یعنی همین مطلبی که من تازه گفتم، آیه 72 از سوره آل عمران. این کار چهارمشون بود. کار پنجمشون چی بود؟ تمسخر اهل ایمان. میمدن اینا رو مسخره میکردن که باز آیه قرآن داریم، آیه سوره مائده آیه 57 به 58 اشاره به این مطلب داره که اینا حواستونو به اینا بدید، اینا میان شما رو مسخره میکنن، اتخذوا هزوا، دین شما رو به مسخره میگیرن، حواستونو بدید، یه وقتی یأس و ناامیدی سراغ شما نیاد. میرفتن اینا رو مسخره میکنن که اینا برگردن به جاه دیگه. من خیلی سریع اینا رو گفتم، هر کدوم از اینا توضیحات زیادی داره. و شیشم، حتی دنبال این بودن که پیغمبر رو فریب بدن. می اومدن پیش پیغمبر می گفتن ببین ما حاضریم بهت ایمان بیاریم، به شرط این که بین ما و فلان طایفه از یهود که اختلاف هست به نفع ما قضاوت بکنی. اگر به نفع ما قضاوت کردی، هرچی آدم تو طایفمون داریم میگیم به تو ایمان بیارن. که آیه قرآن نازل شد، سوره مائده آیه 49، و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، به اون چیزی که خداوند حکم کرده و به اون چیزی که خداوند نازل کرده حکم، و دنبال هوا و هوس اینا نرو. واحذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. پیغمبر حواستو به اینا بده، یه وقتی فریبت ندن. حتی دنبال فریب پیغمبر بودن، حتی دنبال فریب دادن پیغمبر بودن. و نکته آخری که بگم دیگه، منبر طول کشید، اذیت نشن دوستان، که یک علامت سوالی در ذهن مبارک دوستان ایجاد بکنم و فردا شب توضیح بدم و سراغ مطالب وقایع بعد از پیغمبر برم که اینا چه جوری احادیث جر کردن تا برسیم به دوران امام مجتبی و امام رضا. یه اشاراتی بکنیم که این قضیه حدیث به کجا رسید، زمان امام مجتبی چجوری بود، تا برسه به زمان امام رضا علیه السلام چجوری برخورد میکردن با این قضیه، و تکلیف بن العباس و بن الامیه رو فردا مشخص بکنیم. نکته اینه، در جنگ بد نوشتن 313 نفر یار پیغمبر بودن، درسته؟ 313 نفر، درست شد؟ دو تا اسب داشتن، چند تا شتر. 100 کیلومتر باید راه میرفتن. عمق فاجعه رو فردا شب توضیح میدم، فقط میخوام اشاره بکنم. دو تا اسب، چند تا شتر، 100 کیلومتر راه بود. اینا شترها رو چند نفری، هر شتری مال چند نفر بود، مسافت چون طولانی بود به نوبت سوار شترها میشدن. اسبم که دو تا بیشتر نداشتن، سلاح هم شمشیر چند تا بیشتر نداشتن، بقیه چوب آورده بودن. خب آقا سوال، مدینه تعدادش چقدر بود که فقط 313 نفر از اینا اومدن؟ سوال دیگه، برای چی 313 نفر؟ برای چی؟ خب چند سال گذشته بود و بالاخره مدتی گذشته بود و بعد جنگ بعد صورت گرفت و بالاخره پیغمبرم تبلیغاتی را انداخته بود، چرا مگه بقیه به پیغمبر یعنی فقط 313 نفر به پیغمبر اسلام آوردن و ایمان آوردن؟ نه، تعداد بیشتر از اینا بود، تعداد بیشتر از اینا بود، اما چه کار میکردن؟ یه کاری کردن که فقط 313 نفر حاضر بشن با پیغمبر بیان. و بعد توطئه دیگری چیدن که این توطئه دیگر چیه؟ انشالله بماند برای فردا شب. داستان جنگ بعد داستان خیلی عجیبی است که اون چیزی که شما شنیدید با اون چیزی که من فردا شب انشالله زنده باشم خواهم گفت تفاوت از زمین تا پشت بام است به قول دوستان. حالا از زمین اگر تا آسمان نباشه ولی قطعا از زمین تا پشت بام هست. این صلوات بفرستید. صلی الله علیه.